اللهم شفاعنا رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ششم به لطف حق تمام شد، اما به اشارات و جنبندیش میرسیم. بحث در باره جهات سلاس در اسفار یک جا تنظیم نشد، لذا همین مباحث به صورت دیگر در بحث های آینده خواهد آمد. اونجا که امکان امر سلبی است یا موجب معدول است و چگونه مجموع دو سلب یک شی می شود و محمول قضیه قرار می گیرد، این اشکال را صدر متعلهی متعرضن پاسخ می دن، سیدن استاد متعرضن پاسخ می دن که چگونه مجموع دو سلب شده یکی، چون وقتی گفته می شود الشجر و ممکنون، یعنی الشجر لیسه به ضروری الوجود کما فی الواجب و لیسه به ضروری الادم کما فی الممتنع، این دو تا سلب ضرورت چطور شده یکی؟ منطق کارش با همین مقدار حل میشه که بگوید قضیه ممکنه خاصه جزء قضایای مرکبه است، جزء قضایای بسیطه نیست و ممکنه عامه را قضیه بسیط میدانند. این کار منطق با این مقدار حل میشه. اما وقتی که منطق بخواهد کارش حل بشه، فلسفه باید ریشه‌اش رو تأمین بکنه. وقتی منطق میگه موجهات دو قسمن، بعضی بسیطن بعضی مرکب، یعنی وقتی گفتیم الشجر و ممکنون بالامکان الخاص، این دو تا جهت داره. اگه دو جهت داره میشه دو قضیه در حقیقت، یعنی دو تا ممکنه عام است، یکی سلب ضرورت از طرف وجود و دیگری سلب ضرورت از طرف عدم. اونگاه مجموع این دو سلب می شود یک وصف برای ماهیت های امکانی. این رو فیلسوف باید تأمین کنه. لذا خود صدر متعلهین و متأخرین بعدی تا برسد به سیدن استاد رضوان الله علیهم، اونا عهده‌دار حل این مشکل که بعد بخواست خدا خواهد آمد. و همچنین آیا این قضیه سالبه محصر است یا موجبه معدولت محمول است یا موجبه سالبه محمول است، اینم بعد خواهد آمد. اما عمده بحثی که فعلا به عنوان اشارات این فصل ششم مطرح است این است که قاضی عزت در متن مواقف این بحث ها را مبسوطا مطرح کردن، لذا مرحوم صدر متعلهین دارد که اونجا که در مستورات کلامی آمده است این است. اینها ادله طرفین را نقل کردن، اونها که قائلن به اینکه این جهات در خارج وجود دارن ادله اونها را نقل کردن، اونها که قائلن به اینکه این جهات در خارج معدومن ادله اونها را نقل کردن، ولی هم در تحریر محل نزاع غفلت کردن هم در شناخت اقوال حکما اشتباه کردن. اما در تحریر محل نزاع گفتن این وجوب و امکان و امتناعی که محل بحث است در قضایا غیر از وجوب و امکان و امتناع است که در فلسفه بحث است. این مطلب قبلا در همین جلد اول اسفار صفحه 91 بیان شد. اونجا مرحوم صدر متعلهین این قول را نقل کردن و رد کردن. در صفحه 91 همین جلد اول اسفار مرحوم آخون فرمود و اما ما توهمه بعضون من ان هذه مغایره لتلک به حسب المعنا، این تام نیست. معنای وجوب و امکان و امتناع در فلسفه و منطق یکی است. معنای وجوب و امکان و امتناعی که فیلسوف بحث میکند با وجوب و امکان و امتناعی که جهات قضیه به شمار میروند یکی است. اختلاف در مورد و در مصداق است. اگر گفتن الاربعه تو زوج به ضروره، معنای ضرورت همان است که بگوین فلان شی موجود به ضروره. مفهوم یکی است، منتها مورد فرق می‌کند. اگر محمول وجود بود، مفاد این قضیه ضرورت وجود است. اگر محمول وصفی بود از اوصاف وجودی نظیر زوجیت، مفاد این قضیه ضرورت همان وصف است. پس اگه گفتیم الفو موجود به ضروره یا گفتیم الاربعتو زوجون به ضروره، در هر دو جا ضرورت به یک معناست، خواه ضرورت وجود خواه ضرورت زوجیت، اختلاف در اون مورد و مصداق است. این مطلبی که مرحوم آخوند در صفحه 91 جلد اسفار اول اسفار نقل کردن، همین معنا را جناب قاضی عزاد در مواقف مبسوطن بیان کرد. گفت در تحریر محل نزاع اون چه که به عنوان ضرورت و امکان و امتناع مطرح است در فلسفه، غیر از اون جهات ثلاثی است که در منطق مطرح است. در مقصد دوم، در مرصد سوم از مراصد موقف اول یا دوم در حین مواقف به نام وجوب امکان و امتناع است. وجوب امکان و امتناع رو میگن معناش بدیهی است. اونگاه وارد مقصد دوم همین مرصد سوم میشوند. میفرمان ان هذه امور اعتباریه لا وجود لها فی الخارج. ادله طرفین رو نقل میکنند و رد میکنند. بعد میرسند به این که به جناب، قبل از این که سخن برهو با علی رو نقل کنم، این حرف دارن که وعلم ان هازهی، یعنی وجوب و امکان و امتناعی که محل بحث است، غیر الوجوب و الامکان و الامتناع التي هي جهات القضایا است. و الا اگر اینها همونها بودن، لکانت لوازم الماهیات واجبتن لزواجا، همون غفلتی که اون بار نقل شد از همین جاست. خیال کردن که اگر معنای ضرورت و امکان و امتناعی که جز جهات قضایی است همون معنایی داشته باشد که در فلسفه مطرح است، وقتی گفته می شود الف موجودون به ضروره و گفته می شود الاربعت و زوجون به ضروره، لازمش آن است که زوجیت واجبت الوجود باشد. مرحوم صد متعلقین در اونجا فرمودن بینگه اگر محمول وجود بود ضرورت میشه ضرورت وجود، اگر محمول زوجیت بود محمول نتیجه قضیه میشه ضرورت زوجیت. پس مفهوم یکیست. چون اونجا یعنی در صفحه 91 جلد اول اسفار این قسمت مواقف بحث شد، دیگه رو تکرار نمی کنیم، ولی جزء مسائل اشو اشارات تو جنبندی های این فصل هم هست، چون که اصلا قاضی عزود ای رو در همین این فصل نقل کرده. حالا مرحوم صد متعلقین اونجا بازگو کردن این مطلب دیگه است. سخن دیگر که در خلال بحث ها هم اشاره شد این است که اینها ابن سینا و همفکران ابن سینا را قائل به وجود جهات ثلاث در خارج می دانند. می گویند بو علی به مانند آن معتقدند که امکان در خارج وجود دارد، وگرنه اگر امکان در خارج وجود نمی داشت، فرقی بین امکان که امر منفی است با لا امکان که نفی امکان است نخواهد بود، در حالی که بینشون فرق است پس امکان در خارج موجود است. از سالس واول ابن سینا ان امکانه لا ولا امکان له واحدون. همین عدم توجهی رو که جناب قاضی عزاد داشتن باعث شد که مرحوم علامه رضوان الله در شرح تجدید این قول رو به بو علی نسبت بده که ابن سینا قائل است به این که این امور در خارج موجودند، وگرنه لازمش این است که امکان اولا این لا امکان له باشه. بعد از مرحوم صدر متعلقین دیگه شاگردانشون این غفلت رو نداشتن، دیگه به حکمای مشا مخصوصا به بو علی این طرز تفکر رو اسناد نمی دادن که مثلا ابن سینا قائل است که امکان در خارج وجود دارد، برای اینکه اگه امکان در خارج وجود نداشته باشد میشه یه امر معدوم، وقتی که معدوم شد امکان امریس عدمی، لا امکان هم امریس عدمی و لا تمایز فعل اعدام، لازمش اینه که بین امکان لا امکان فرق نباشد، در حالی که این دلیل اخصی از مدعاست. ما حالا یه امتیازی بین اینها داریم ولو امتیاز در ذهن باشد. امتیاز ثابت میکند اینا در ظرف تمایز وجود دارن، نه اینکه در غیر ظرف تمایز. این هم یه مطلب. لذا مرحوم صاحب شواره و دیگران دیگه این غفلت ها رو نداشت. مرحوم آخون فرمودن به این که با این کار تشنیعات متأخرین علی الحکما برطرف میشه. مطلب بعدی آن است که گاهی ماهیت بالمعنى العام در مقابل ماهیت بالمعنى الخاص قرار میگیرد، که اونجا گفته میشود ماهیت یعنی ما بهشه هو و هوه، این شامل هویت هم میشود و این رو در بحث الحق و ماهیت و این نیت رو بیان کردن که گفتن در اونجا ماهیت به معنای ما بهشه هو و هوه است و اعم از ما یغالفی جواب ما هست. اما در خصوص معنی حرفی و جهاد سلاس ماهیت بر معنای اعم از اون معنای عام هم اطلاق می شود. یعنی تا کنون میگفتن ماهیت دو تا اصطلاح دارد، یکی ما یوال فی جواب ماهو، یکم ما به شی هواوه. در ما به شی هواوه میگفتن شامل هویت هم میشود و در بحث الحق و ماهیت و اینیت و به همین معنی اطلاقات شد. اما ماهیت به معنای مفهوم که اعم از ما به شه و هوه باشد که وجود است و ما یعال فی جوا ماهو باشد و خود مفهوم اون رو در این گونه از موارد که میگوین معنای حرفی، ماهیت حرفی و مانند آن، به جای اینکه بگن مفهوم حرفی میگن ماهیت حرفی، با اینکه حرف ماهیت ندارد. لذا ماهیت به معنای جامع هم شامل ما یعال فی جوا ماهو میشود، هم ما به شه و هوه میشود که واجب تعالی ماهیت و نیتو، هم معنا و مفهوم را شامل می شود. میگن ماهیت حرفی. حرف نمی تواند ماهیت داشته باشد، چون اگه ماهیت داشته باشد یوغال و فی جواب ماهو، وقتی مقول شد میشه محمول، وقتی محمول شد میشه طرف، در حالی که حرف رابط است، طرف نیست. حرف نه موضوع قرار می گیرد نه محمول قرار می گیرد. و اگر چیزی ماهیت داشت یقینا در جواب سوال مقول می شود. مقولات را هم که مقول می نامن، چون محمولن، مقولن یعنی یغال و یهملو، این یغالو یعنی یهملو. مثلا نو ما یو چیز که یغال فی جواب ما هو، مثلا از واحد یا کثیر متفق نم. خب رو این حساب ماهیت به معنای حرفی هم خواهد بود، چون که در بحث تبدیل معنای اسمی به معنای حرفی مرحوم سبزبایی رضوان الله علیه در همین این تعلیقشون بر جلد اول اسفار صفحه 143 اون اختلاف نظر بین خودشون و صدر المتعلقین را با بیان اینکه حرف دارای ماهیت جامع است حل می کنند. خب این تذکر یک اصطلاح است، اما اون مطلب مهم که نه در فرمایش مرحوم صدر المتعلقین هست و نه در فرمایش مرحوم سبزواری این است که این میشه اشاره بعدی. پس این یه اشاره تامه است که ماهیت گاهی معنا و مفهوم رو هم شامل میشود. به اون مطلب مهم این است که ما در انتقال حرف به اسم توجیهی مرحوم صدر المتعلقین داشتن و توجیهی مرحوم سبزواری در تعلیقشون. مرحوم صدر المتعلقین توجیهشون این است که همونطوری که ماده به صورت منقلب میشود و همونطوری که جنس به فصل منقلب می شود، حرف به اسم هم منقلب می شود. این انقلاب کامل به کامل نیست، انقلاب بالفعل به بالفعل نیست، بلکه انقلاب ناقص به کامل است. روی بیان مرحوم صدر المتعلقین حرف به منزله ماده است و معنای اسمی به منزله صورت. اونجا که ما نظر استقلالی می کنیم و حرف را مستقلن می یابیم، مثل آن است که ماده ترقی کرده به فعلیت رسیده یا جنس در سایه فصل فعلیت یافته است. خب پس معنای حرفی می شود به منزله ماده و معنای اسمی می شود به منزله صورت. تبدیل معنای حرفی به معنای اسمی همون انقلاب ناقص به کامل است. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در متن. مرحوم سبزواری فرمودن که این که در انقلاب ما یه شیء جامعی میخواهیم، شما ماده را، شما معنای حرفی را به منزله ماده پنداشتید و معنای اسمی را به منزله صورت، در حالی که این چی نیست. معنای جامع ماهیت است، اون ماهیت گاهی معنای حرفی میپذیرد، وجود حرفی میپذیرد، گاهی وجود اسمی میپذیرد. این ماهیت است که جامع حالت است، این نظیر کون و فساد است. مثل این که ماده در هر دو حال موجود است، گاهی صورت آب دارد گاهی صورت هوا، گاهی صورت آبی را رها میکند صورت هوایی میپذیرد. همونطوری که در انقلاب یک ماده محفوظ هست و دو صورت را جا به جا میکند، در مقام هم یک معنای جامع محفوظ است به نام ماهیت. این ماهیت گاهی معنای حرفی دارد گاهی معنای اسمی دارد. خب پس رو بیان مرحوم صدر المتعلقین معنای حرفی به منزله ماده است و معنای اسمی به منزله صورت، اینها منقلب می شود. حرف اسم می شود، اون طوری که ناقص کامل می شود. رو فرماش مرحوم حاجی در تعلیقشون حرف اس نمی شود، مثل این که آب هوا نمی شود، بلکه اون مادهی که فعلا صورت آبی دارد این صورت آبی را رها می کند و صورت هوایی می پذیرد، وگرنه آب با حفظ آب بودن هوا نخواهد شد. بلکه اینا دوتا فعلیت. این خلاصه تفاوت بین این دو بزرگوار. اون مطلب مهم این است که هر گونه انقلابی اگر بخواهد راه پیدا کند باید در نشأه ماده و حرکت باشد. موجودی که مسئول از ماده و تحول و حرکت است این انقلاب پذیر نیست. همونطوری که تام به تام دیگر یا بالفعل به بالفعل دیگر منقلب نمی شود، ناقص هم برای همیشه ناقص است، کامل هم برای همیشه کامل است. نه ناقص کامل می شود نه کامل اکمل. در نشئه‌ای که حرکت راه ندارد انقلاب به عین نحو مهار است. نشئه تجرد نشئه ثبات است، نه حرکت و نه سکون. حرف همه موجودهای ثابت این است: ما منا الا و له مقام معلوم. همه مجردات حرفشون این است. روی این اصل کلی چون ثابت شده است که علم و اندیشه مجرد است، از نازل ترین مرتبهش که احساس باشد تا عالی ترین مرتبهش که تعقل و شهود باشد، پس هیچ گونه تحول و انقلابی در صور علمیه راه ندارد. ممکن نیست اندیشه تبدیل به اندیشه دیگر بشود، ممکن نیست علم از اون جهت که علم است کامل بشود و مانند آن. این عالم است که درجات علم را یکی پس از دیگری طی می‌کند، چون دارای نفس است و نفس جنبه جسمانیت را هنوز حفظ کرده است، گرچه روحاً بقاً روحانی است. وگرنه علم از اون جهت که علم است هیچ تکامل ندارد. تکامل در نشأه ماده ممکن است. مثلا یک آبی که 2 درجه حرارت دارد این ممکن است بجوشد و درجه حرارتش کامل تر بشود، یا به عکس. اما یه مطلب نازل و ضعیف علمی این ترقی نمی کند. مثلا یک کسی که الان سنش به 90 سالگی رسیده است یا 100 سالگی رسیده است، این مراحل فراوانی از علم را پشت سر گذاشته و در علم کامل شده به نوبه خود. اما این چه نیست که اون درس هایی که در مکتب خانه خونده است یا در آمادگی یاد گرفته یا الفبایی را که فراهم کرده اون مطالب ساده ابتدایی ترقی کرده باشد، آمده باشد شده به اجتهاد رسیده باشد، اونها کماکان سر جاش محفوظ. یعنی این کسی که الان به یه قرن مثلا رسیده کاملا به یادش هست که در 80 سال قبل این مطلب بدیهی را یاد گرفت، بعد یه مطلب غلطی هم با او آموختن، بعدها فهمید اون مطلب غلط است، مطلب صحیح آموخت. همه این مطالب قصد و سمین یادش است. این چیزی نیست که اون قصد به سمین تبدیل شده باشد، یا اون ناقص به کامل تبدیل شده باشد، یا اون بدیهی به نظری تکامل یافته شده باشد. این چنین نیست، چون علم و اندیشه ثابت است و مجرد است و در مجرد هیچ تحول نیست. این برهان عقلی، اونم وجدان عقلی که هر کسی می‌یابد که در دوران کودکی فلون چیز را یاد گرفت بعد فلون مطلب را فهمید، نه اینکه اون مطلب بدیهی تبدیل شد به مطلب عمیق نظری. و اما تکامل در خارج با تحول همراه است. یعنی آبی که 2 درجه حرارت داشت الان وقتی به درجه 50 رسید، 1 درجه 50ی دارد، نه 50 درجه آب در حرارت دارد. 50 تا نیست، 1 درجه 50 است، 1 درجه شدید است. نه اینکه 50 تا درجه دارد، این چی نیست، به 50مین رسیده است. دیگر درجه 40 بالفعل نیست، درجه 30 بالفعل نیست، درجه 20 بالفعل نیست، درجه 10 و 8 و 5 و 4 بالفعل نیست، بلکه همون یکی حرکت کرد آمد بالا رسته به 50مین. اما یک کسی 50 مطلب یاد گرفت، واقعا 50 مطلب رو در ذهن دارد. یعنی میگفت من در سال اول این مرحله رو گذروندم که امر خیلی ساده بود، بعد این مقدار مطلب دیگر یاد گرفتم، فلو مطلب را آموختم، بعد فلو مطلب را، فلو مطلب را. همه مطالب 50 گانه الان در کران زهر و ثابتن، هیچ کدام تبدیل نشد به علم دیگر. خب پس برهان و وجدان هر دو تأمین میکنن که انقلاب در اندیشه محال است. و چگونه ما میتوانیم معنای حرفی را به اسمی تبدیل کنیم، خواه به اون صورتی باشد که مرحوم صدرالمتعلمین بیان کردن که معنای حرفی مثل ماده است و معنای اسمی مثل صورت، که این انقلاب انقلاب ماده و صورت است، خواه اون نحوی که مرحوم سبزواری ترسیم کردن که ما یه اصل جامعی داریم به نام ماهیت، این ماهیت گاهی لباس معنای حرفی در بر می کند، گاهی لباس معنای اسمی در بر می کند که خلق و لبس باشد، اینا هیچ کدوم نیست. بلکه کاری که نفس انجام می دهد این است که وقتی معنای حرفی را درک کرد، یه معنای دیگر را در اثر استعدادهای خاصی که پیدا کرده از شواهد مخصوصی که یافت، معنای دیگر را انشاء می کند و ایجاد می کند. این معنای را که ایجاد کرد با اون معنایی که قبلا یافته بود مناسب همه. خیال می کنیم به این که اون معنای حرفی تبدیل شد به این معنای اسمی. اینجا هم هر دو دلیل زنده است، هم برهان و هم وجدان. اما برهان زنده است برای اینکه اندیشه از اون جهت که مجرد است تغییر پذیر نیست، علم چون مجرد است تحول پذیر نیست. وجدانم این است که الان هم ما اون معنای حرفی رو داریم، یعنی کسی که گفت سیرتو من البصرت ایدال کوفه، سیر را به استقلال تصور کرد، بصره را به استقلال تصور کرد، من البصره را طبعا فهمید، به عنوان معنای حرفی فهمید، بعد گفت من فی سرتو من البصرت الکوفه معنا اسمیون، هم اون معنای حرفی را به نحو تبع که فهمیده بود الانم به نحو تبع در ذهن دارد، هم این معنای اسمی را به استقلال دارد. اون معنای تبعی تحول پیدا نکرده به صورت معنای اسمی در بیاد که دیگه اون در ذهن نباشد، اون الانم هست. هم برهان قضیه است هم وجدان قضیه. در مشابه این خود مرحوم سبزواری و بزرگان دیگرم بیان کردن که صورتهای ذهنی تجزیه پذیر نیست. مثلا اگر ما یک متر خط را در ذهن به دو پار خط تقسیم می کنیم، این تخیل تقسیم است، نه اینکه ما یک متر خط را به دو تا نیم متر تقسیم بکنیم. این هم به همون دو دلیل قابل قسمت نیست، یکی برهان یکی وجدان. برهان اینه که صورت علمی مجرد است و مجرد قابل تجزیه و تفکیک و تک و پاره شدن نیست. وجدان هم این است که ما وقتی در ذهنمون خط یک متری را ترسیم کردیم، بعد این رو تقسیم کردیم در ذهن به دو تونیم متر، الان هم اون مقسم موجود است، یعنی خط یک متری، هم این دو تونیم متر. خب اگر تقسیم کردیم دیگه نباید خط یک متر در ذهن موجود باشد که، ولی که الان موجود است. تقسیم نیست، این تخیل تقسیم است. نفس دو تا نیم متر انشاء میکند، بعد به اون یک متر میسنجد، بعد هر کدام نیم می از اون هستن، یک دوم اونن و جمعا با او برابرن، بعد خیال کردیم که ما اون یک متر را به دو تا نیم متر تقسیم کردیم. این تخیل قسمت است. در اینجا هم تخیل تحول و تکامل است، نه اینکه معنای حرفی میاد معنای اسمی میشه. یه معنای اسمی مستقل رو ذهن ایجاد میکنه چون با او تناسب دارد، همون تناسبی که به عنوان معنای حمل اولی و حمل شایی همسال زارک دارن، میگیم اون این شده است. نه تنها تحول خارجی برای معنای حرفی نیست، تحول ذهنی هم نیست، یعنی اون تحولی که جنس به صورت فصل در میاد اون معنا هم نیست، زیرا در اونجا هم در حقیقت جنس به فصل متحول نشد، الان هم جنس به طور مبهم در جانب موجود است و این جنس تحول یافته که با فصل متحد شد و جمعا نو را تشکیل دادن دو حد تام را تأمین کردن، این چیزی نیست که ما دیگر جنس نداشته باشیم فقط حد تام داشته باشیم، این طور نیست. الان هم جنس هم در حوطه ذهن موجود است، فصل هم موجود است، مجموعشون هم موجود است، این طور نیست که ما کنار جمع کردیم اون اجزا نباشد. اگر جنسی داشتیم فصلی داشتیم بعد گفتیم اینا را جمع میکنیم، یعنی نفسی نوع تام ایجاد میکند، نه اینکه جنس را با فصل یک جا عجین میکند میشه حد تام، که دیگه ما جنس به تنهایی یا فصل به تنهایی نداشته باشیم، این طور نیست. در نوع موارد انشای صورت جدید است که با صورت قبلی هماهنگ است. مطلب دیگران است که ماهیت نداشتن نشانه فخر نیست. گاهی در اثر شدت کمال وجود ماهیت ندارد، گاهی در اثر شدت نقص وجود ماهیت ندارد. اولی نظیر واجب تعالی، دومی نظیر معانی حرفیه. نباید گفت چطور ممکن است و ماهیت ندارد، این طور نیست. ممکن بودن در اثر فقر است، چیزی که فقیر است ممکن است، خواه ماهیت داشته باشد نظیر معانی اسمی، خواه ماهیت نداشته باشد نظیر معانی حرفی. پس ماهیت نداشتن یا برای آن است که این شیء فی غایت الکمال است، یا برای آن است که فی غایت النقص است. وجود رابط که ماهیت ندارد چون فی غایت النقص است. و این چه نیست که اون قانون که گفته شد کل ممکن زوج ترکیبی شامل این هم بشود، برای اینکه این اون ممکنی نیست که ما یقال فی جوامع باشد، طرف قضیه قرار بگیرد، موضوع باشد یا محمول و مانند. این از اون جهت است که ماهیت ندارد گرچه مفهوم دارد.
این رابطه دو طرفه یه هم به انتظاری ذهنیست، به اعتبار مفهوم زمینش ماهیت داره، به اعتبار حمله اولیش ماهیت
داره. در امکان به معنای فقر باشد به رابطه اشراقی، او از بحث بیرون است. اما همین امکان و مانند آن که معانی حرفیان، اینا در خارج وجود دارند، یعنی وجود رابط در خارج هست، منتها وجود رابط در خارج به تبع طرفین است و چون طرف دیگر یعنی محمول اونم به طرف موضوع است، در حقیقت وجود رابط و محمول هر دو به تبع موضوع موجودن، منتها یکی را می شود استقلالا ملاحظه کرد که معنای نعتی دارد، یعنی محمول، دیگر این چنین نیست. اگر رفت بین موضوع و محمول نباشد، ما این قضیه من که با ربط است مطابق خارجی ندارد، چون قضیه موضوعی دارد، یک محمولی دارد، یک ربط. موضوع از اون موضوع خارج حکایت میکند، میشه تصور. محمول هم از اون محمول خارج حکایت، اون صفت خارج حکایت میکند، میشه تصور. ربط این دو اگر در خارج وجود نداشته باشد، این قضیه صادق نیست. ما میبینیم به این که محمول و موضوع طوریست که اگر این موضوع رو برداریم، هر موضوع دیگر به جای او بنشونیم، با این محمول رابطه ندارد. موضوع رو حفظ بکنیم، این محمول رو برداریم، هر محمول دیگر به جای او بنشانیم، میبینیم به اینکه این رابطه ندارد. این دو کار. کار سوم این است که این موضوع رو به جای موضوعات دیگر بنشانیم، میبینیم اون رابطه که موضوعات دیگر دارن از این ساخته نیست. این محمول را به جای محمولات دیگر بنشانیم، میبینیم کاری که از اون محمولات ساخته است از این ساخته نیست. این چهار کار، این چهار کار نشون میدهد که بین این محمول معین و این موضوع معین یه ربط وجودی است که ما انتظار بکنیم که انتظار نکنیم. این ربط چون فی غایت ضعف است ماهیت ندارد. حالا چجور وجود دارد؟ او را یه راه حلی هم سیدن استاد ذکر کردن. در جایی که محمول واقعا امر ثبوتی باشد، مثل زیدون عالمون، اونجا چون علم وجود دارد، خود زید وجود دارد، آیا اون ربط را همون جنبه لغیره رابط تعمیم میکند، یا از جای دیگر ما یه ربطی رو باید اثبات بکنیم؟ بالاخره بینشون ربط است. و اما مواردی که محمول امر عدمیست، مثل زیدون جاهلون، خود محمول در خارج وجود ندارد، یا نظیر همین محل بحث که میگویم انسان و ممکنان که امکان در خارج وجود ندارد، این ربط در خارج وجود دارد. این ربط یه زل عشق موضوع است در خارج است، یه زل دیگرش که محمول است در ذهن است، و این وسط بتواند بین خارج و ذهن پیوند بده. این تو کلمات سینر استاد پیشبینی شده برای حلش، ولی علی حال این معنای حرفی که در ذهن است مصداق دارد، منتهی مصداق طبعا موجودن، وگرنه این حکایت های است و صدق است از اون ربط است. صادق بودن قضیه به لحاظ اون ربط است، وگرنه نه از موضوع حکایت میکند و نه از محمول. و قضای بسیطه هم در قضیه خارجی هم چون بساط اینها برعکس حمله است، اون از اون وجود خارجی حکایت میکنیم که ذالک الوجود و موجودون به حاله، یا ذالک الوجود و متعینون به تعین الانسانیه. بعد گفتیم الانسان و موجودون روی قضیه به اون عکس الحمل برمیگردد. بعد گفته شد الانسان و موجودون از اون وجود خارج شکایت میکنه. اینی که مرحوم محقق طوسی تو متن تجرید فرمودن ازا همل الوجود او جوئل رابطتن سبتت المواد و سلاس همین است. وجود چه محمول باشد چه رابطی، ازا همل الوجود او جوئل رابطتن سبتت المواد و سلاس. نه، مواد سلاس که حاصل است در ذهن حاصل است، اما ظرف اتصابشون در خارج است. همون محقق طوسی که فرمودن حصلت المواد سلاس، یعنی ظرف اتصابشون در خارج است و ظرف وجود نفسیشون در ذهن است. خب بله، فرق جهت با مواد همان است که به لحاظ واقع میگن مواد و به لحاظ بیان ما به البیان میشه جهت، یعنی کیفیت ربط محمول و موضوع یا ضرورت است یا امکان است یا کذا و کذا. این کیفیت اون ربط رو نشون میده. اگر ربط در خارج نباشد کیفیتش هم در خارج یقینا نیست. این کیفیت ظرف خودش و ظرف اتصاف اون شی به این در خارج است، یعنی وجود رابط در خارج است. اینی که مرحوم صدر متعلین آمده بین اقوال جمع کرده فرموده اونها که میگویند جهاد در خارج وجود ندارد، یعنی وجود مستمیشون در ذهن است، در خارج نیست. اونها که گفتن در خارج وجود دارد، یعنی وجود رابطشون در خارج است. منتها اشکال در این است که چگونه یک ضلع رابط یعنی مربوط الیه که موضوع است در خارج باشد، ضلع دیگرش در ذهن باشد بنای محمود، وقت این در وسط بین ذهن و خارج بخواهد هماهنگی کند، این ممکن نیست. این رو سیدن استایی راه حلی برشته کردن. اگر ما گفتیم زیدون اعما یا زیدون ممکنو، این آیون میگوین امکان یه امریست که در خارج وجود ندارد، در ذهن وجود دارد، ولی اتصاف در خارج است. اتصاف در خارج است صفت در ذهن، اتصاف در خارج است یعنی وجود رابط در خارج است، صفت در خارج است یعنی وجود نعتی و محمول در خارج ذهن است. خب محمول در ذهن است، موضوع در خارج است، این وجود رابط بین ذهن و خارج بخواد رابط برقرار کند، این تبیین میخواد. او رو بعدم بخواست خدا خواهد آمد، ولی منظور اینه که ماهیت نداشتن یا در اثر شدت وجود است یا در اثر نقص وجود.
این وجود رابط بالاخره یک حد وجودی داره یا نداره؟
بله حد وجودی داره.
اگر حدش
باید ماهیت داشته. حالا کی گفت ما هر جا حد است ماهیت است؟ هر جا ماهیت است حد است، موجبه کلیه که نفس حالاتن اکست. ماهیت حدود اشیا است، یعنی هر جا ماهیت است نشانه حد است، نه هر جا حد داشته باشد ماهیت است. لذا اون مراحل را می شود کاملا تبیین کرد که یه جا ماهیت وجود باشد و اصلا سخن از ماهیت نباشد و اون شی هم محدود باشد، با اینکه محدود است ماهیت ندارد. البته هر جا ماهیت بود اون شی حد دارد، اما هر جا اون محدود بود شی ماهیت داشته باشد این نیست. گاهی در اثر ضعف ماهیت پذیر نیست، همین معنای حرف این چینه. بالاخره اونهایی هم که قائلن به اینکه وجود رابط در ذهن است باید به مسئله پاسخ بدن. وجود خارجی و ذهنی هر دو از اقسام وجود است. این چه نیست که وجود ذهنی زیر پوشش اون حقیقت تشکیکی نباشد. که یکی از بحث های رایج فلسفه این است که الموجود اما خارجیون و اما ذهنیون. وجود خارجی و وجود ذهنی هر دو زیر پوشش این حقیقت تشکیکی هست. وجود ذهنی حکم وجود خارجی را دارد در جمعی امور چون برای خودش خارج است. وجود ذهنی موجود ممکن، اگر موجود ممکن است باید ماهیت داشته باشد، در حالی که معنی حرفی ماهیت ندارد. بالاخره اونها که ممکنن که این در خارج وجود دارد، وجود ذهنی شکل انکار نمی کنند.
اونجا گفته میشه به اعتبار وجود خارجیش ماهیت داره، اونجا مثلا کیف نفسانیه، به اعتبار حمل اولیش که مفهوم حرفیش ماهیت نداره، اونجا به اعتبار دوتا هم جواب ساده است.
نه، اون در صورت ذهنی است. قرض اینه که اگر های مفهوم حرفی، این مفهوم حرفی موجود و مل موجودات المندرجه تحت الحقیقت الوجودی املا و ممکنون املا، باید ماهیت داشته باشد. قلو به ای حمل امکان، قلو به حمل اولی. اگر چرا به حمل اولی، چرا به حمل اولی؟ بعد که اسم شد دیگه اسم است، دیگه این نیست، اون اسم است برای این حرف، نه که این شده اسم. این اسم الحرف است، مثل الفی که ما میگوییم مثلا ابراهیم اولش الف است، بعد موقع تلفظ الف میگویم یعنی او لا مفه، این الف اسم است برای اون حرف. لذا هنگام تلفظ باید گفت با نه به، همطوره که جیم میگیم، میگیم جیم چون این جیم اسم است برای اون جه، این جیم غیر از اوست مگر به یک حمل و مای. خب پس این معنای حرفی وقتی که تبدیل شد به معنای اسمی ماهیت دارد، اما مادامی که معنای حرفی است موجود من الموجودات الامکانیه و یکی از اقسام سبانه ان الوجود رابطون و رابطی سمت نفسیون و هاک وزبتی هست، پس موجودون الموجود اما واجبون و اما ممکن، این هم ممکن است. اگر کل ممکن زوجون ترکیبی، این باید زوجی ترکیبی باشه، باره که این چنین نیست. غرض آن است که هر جا ماهیت هست حد هست، نه هر جا حد هست ماهیت هست. از اون طرف برهانی اقامه نشده بر مسئله. حالا چند مطلبی دیگر مونده که به خواست خدا اونم باید بطلب شد. الحمدلله رب العالمین.